أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وما أشد في السخاوة قول من اعتذر من قبله إن كام العقل باطلة إن الثور وراء ثور العقل، كما أن كام الوهم باطلة إن ثور العقل، ولم يعلموا أن مقتضى البرهان الصحيح مما ليس إنكاره في جبلة العقل السليم من الأمراض والأسقام الباطلية. نعم، ربما يكون بعض مراتب الكمالية مما يقصر عن قورها العقول السليمة لقاية شرفها وغلوها عن إدراك العقول لاستيطانها في هذا الدار و عدم مهاجرتها الى عالم الاسرار، لا ان شيئا من المطالب الحق مما يبدا فيها و يحكم بفسادها العقل السليم و الذهن المستقيم. و قد سر بعض المحققين منهم بان العقل حاكم كيف والأمور الجبلية واللوازم الطبيعية من غير تحمل وتصرف خارجي، ومع عدم عائق ومانع عرضي لا تكون باطلة قط. فرمایششون درباره اظهار نظر بعضی از آقایان اهل حکمت بود که درباره مبنای عرفانی اهل معرفت پندارشون این بود که آقایان اهل معرفت بنابر اقتضای مبانی معرفتیشون به عقل بها نمیدن و عقل را باطل میدونن، احکام عقل را توجهی به اون نمی کنند و مانند اینها. بعد فرمود بعضی از آقایانم که آمدن میان حکما و آقایان عرفا میان جگری کنند کار رو بدتر کردند، چیزی گفتند که نه عارف قبول دارد و نه حکیم. اینها فرمود نمی دونند که متوجه نیستند که عقل سلیم، عقلی که از امراض و اسقام باطنی سالم باشد، اقتضای او چیزی جز یعنی برهان صحیح انکار چنین عقلی رو نیست. اینا رو فرمودن، رسیدیم به اینجا که نه، بله این هست که بعضی از معارف بلند معرفتی هست که عقل به اون حقایق نایل نمی شود، نه اون که اونها را باطل بداند. معارفی است که عقل به اونجا نمی رسد، یعنی عقل حکم کند به این که من اینها را نمی فهمم، نه اینکه بگوید میفهمم و این باطل است. اینا خب با هم دیگه خیلی فرق داره. لذا فرمود نعم روما ما یکون و بعض المراتب الکمالیه از معارف بلندی است که مما یقصر عن قورها العقل السلیم، چیزی است که عقل، البته عقل سلیم قاصر است که در اون مراتب از کمال بخواد قور کنه و آنها را بفهمه. عقل قاصر شوست، یعنی نیل به اون مراتب عالی برای او ممکن نیست. چرا؟ لقایت شرفها، یعنی شرف اون مراتب کمالی و علو به اون مراتب کمالیه. لقایت شرفها و علوها ان ادراک العقول، که عقل بخواد به اونجا برسه. چرا عقل به اون مراحل عالی نمیتونه برسه، اونا رو درک کنه؟ آیا عقل از اون جهت که عقل است، اون جبلی، اون جهت که کلمه ایست از کلمات الهی، برد ادراکیش معدود است یا یک عارضی براش پیش میاد که اون برد ادراکیش را معدود می کند؟ ایشون نظرشان این است که عقل اگر مانعی براش نبوده باشه، اگر حجابی براش پیش نیاد، همه چیز رو درک می کنه، چون حجت خداست. این که در اینجور از مواقع می گوییم عقل به اونجا نمی رسد، لستیتان ها فی حاضددار، این جا را وطن گرفته و از دیار خودش بازمونده، یعنی قبار طبیعت بر چهره عقل قبار ایجاد کرده که عقل را اون طور که باید ادراک کند مانع شده. لستیتانه ها فی حاضر دار و عدم مهاجرت ها اون عقول الی عالم الاسرار. عقل اگر شکوفا بشود، عقل اگر اون جبلیتش که هست قبارالود نباشد، عقل ادراک می کند اون مراحل عالی را هم. این که فرمود و عدم مهاجرت عالم الاسرار یعنی شکوفا نشدن عقل، و الا عقل همه چیز رو میدن.
قاعده جمادی بین عقول سلیما و عقولی که استیتان در این نشده تفاوت گذاشتی که عبارت با بله. اسفار همه های نیست
بله.
آیا عقل تو قبول زده به عقول سلیمه؟
بله. ببینید یه وقت حرف در عقل غیر سلیم است، او هم جزئیاتش هم این جزئیات که نه همین اینجایاش هم نمیتونه درک کنه. این عقل اگه سلیم نباشه اصلا درک نمیکنه. درست است، عقل غیر سلیم رو تعبیر میکنم به عقل مشروب به وقت. خب عقل باید کلیات درک بکنه، ولی کلیات پیرامون خودش رو اگر سلیم نبود همینش هم نمیتونه درک کنه. عقل وقتی سالم بود میتواند کلیات را درک کنه. برد ادراکی شرط کردم چقدره؟ ایشو میفرمان اگر این گرفتار استیتان این سوی نشده باشه، چون حجت خداست و عقل جبلیتش درکه، چیزی نباید باشه که بگیم عقل اونجا رو نمیتونه درک کنه.
اینجور بیانات فیلو صحبت هست عدم مقتضی بود، الان صحبت از وجود
مانع. وجود مانع
اینو اصلا اقتضاش بیش از این بود یا نه میتونه بره ولی مانع داره؟
بعد الان حرفشون در اینجا اینه، یه وقت مانع به لحاظ اون امراضه، یه وقت نه، این مانع به لحاظ مرضی نیست که خودش برداشته، بلکه رنگ و روی گرفته که برد ادراکیش رو مدید. حالا اگر بخوام این رو هم مانع حساب کنم ایب نداره، ولی حرف اینه. پس خود عقل اگر سالم بود، و خیلی وقتا هست که میبینید سلامت هست، مرض نیست، اما یک موانعی برش پیش آمده. این استیتانی که ایشون گفته، حالا این فرمایششون مطلبیست قابل توجه، قابل دقت در عظمت عقل، این خیلی کمک میکنه آدم رو، دست آدم رو باز میگذاره در شناخت حقیقت و جبلی عقل، که ما در ادراکات وقتی که میگیم ادراکات عقلی بعد ادراکات قلبی، آیا اون ادراکات قلبی قابل نیل برای عقل نیست یا چون عقل گرفتار اینجاست فعلا نیست؟ اینا الان مبسوط این مباحث بد نظر نیست، ولی ذهن آدم رو خیلی فایلای گوناگون باز میکنه برای آدم. بعد فرمود اینم و عدم مهاجرت الى عالم الاسرار. میشه اینجور تعبیر کرد که این عقل هنوز به اون شکوفایی تامش نرسیده. عقلی که به شکوفایی تام نرسه، بله تا یک مقدار میره معارف بلندتر شد میدونه. اینو در مرحله پایینش هم هست. شما ببینید که بعضی ها هستن حالا در مسائل علمی حالا خیلی ذهنشون آماده نیست، ورزش نکردن، مسائل پیش و پا افتاده را میگیم درک نمیتونه بکنه. اما بعضی وقتا افرادی هستن که حالا ممکنه به اون مقام حدس هنوز نرسیدن. خب ببینید نه، تو مطالعه آدم میکنه، بعد یه کتاب دستش میاد، به قولی کسی میگفت که این جلسات داری پیش میاد بعد از آقایون اساتید دانشگاه، میگم این حرف برای ما کاربردی نیست، یه حرفای بزنه که کاربردی باشه. یه آقای اونجا برگشت گفت این که میگم کاربردی نیست روشون نمیشه. میگم که نمیفهمیم، چون نمیفهمیم برای ما کاربردی نیست، اما همین حرفونه که میفهمیم خیلی کاربردی است. این سطح درک ها همینطور بالاتر هم که ببینیم. بعضی افراد مثلا اینکه بزرگان مثلا استیحاش دارن افراد در معدود کردن خودشون را، اینکه مثلا یه آقای اهل علمی روحانی زحمت کشی حالا مرکی شهرستان در یک معدوده شهرستان عقلش و فهمش و درگش اونجا در یه حصار محصور میشه، بعد میبینه که آخر هم یه منجمد بوده مونده. اما کسی میاد تو متن حوزه فکرش دیگه معدود به یه زمان و زمینی نیست. فکر انسان وقتی فرازمینی و زمانی شد، ببینید حاصلی هم که داره همینه. اون فقهایی که دیرشون وسیس فتواهاشون میبینید جهانی در فقه همینطور، در اصول همینطوره، حالا در مسائل عقلی هم. رضا خیلی این جمله ایشون جز تابلوهای بحثه که بحثایی است که روش کار آدم از آدم کار میگیره. همینجاست لستیتان ها فی حاضر دار و عدم مهاجرت و عالم الاسرار. لا ان شیئا من المطالب الحق مما یقده و فیه و یحکم و به فساده ها العقل السلیم و ذهن المستقیم. اینی که آقای میکن داشتن اینجور نیست، در مطالبی بوده باشه که نسبت به حق اینجور. وقد سره بعض المحققین محققین من هم به ان العقل حاکمون. حرف خیلیه این حرف، یعنی تأییدات هم جوامع روایی ما هم روی مبانی عقلی. این بعضی محققین فرمایشون است که به ان العقل حاکمون مطلقا، این حاکمون مطلقا، عقل حاکمه، عقلی که سالم باشه، عقلی که مشروب به وهم نباشه، اون عقلی که حجت خداست، اون عقلی که در عرض قرآن و سنت قرار میگیره. در منابع استنباطی، این سه منبع اصلی استنباطی، کتاب و سنت و عقل، این رو مستحضرید، بارها شنیدید که عقل در اونجا به معنای عقلی که سنت و کتاب را میفهمد که نیست، بگیم عقلی که کتاب و سنت را میفهمد در عرض کتاب و سنت قرار نمیگیره. عقل در اینجا یک حقیقتی است که در کنار کتاب و سنت قرار گرفته، عدل اونا قرار گرفته. این چه عقلی است؟ زمین فرماد به هم نمید.
الان اینجا کلمه عقل مبهمه. اگر عقل را بولت جرادی انسان بگیریم و ما هوا مجردان
که اون ادراکات شهودی میان تحت همین عقل خراب میگیره. یعنی مدرک که انسان مرحله عالیش مقابل تشکیل بعد اگر عقل چیز تو عرصانه عرفی و اینای عقل مشروع بدید
نه اون که تو عرف میگن این عاقل اون دیوان است عقلم عقلم مقابل جنونه اونی که عرف بای عقلم عالیش نیست میگن این عاقله برای اینکه الان تو دارال مجانی نشیف نداره ممکن نیست کیفه و الامور الجبلیه که یکی از اونا عقله و لوازم و طبیعیه این طبیعیه بلا طبیعت نه لوازم اصلی این طبیعیه یعنی اصلی ذاتی کیفه و الامور الجبلیه و لوازم و طبیعیه من غیر تأمل و تصرف خارجیه و معدم عائقین و مانعین خب اینها بدون بخواد تأمل و تصرف خارجی بدون مانع و عائق بر اونها که لا تکون و باطلتن قطعن کی گفته اینو کی میتونه بگه که اینو باطله عقل باطله احکام عقل باطله از لا باطله ولا معطله فی الموجودات طبیعیه از صادرت من محض فیض الحق مگر در متن عالم باطلی وجود داره اونهایی که در عالم دقیقاً قل الالبابن لب و مغز دارن سطح نگر نیستن اونا منطقشون این است که الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا چیزی در عالم اونم تازه در بین کلمات وجودی اونم عقل با اون جایگاهی که داره از لا باطل ولا معطل فی الموجودات طبیعیه این موجودات اصلی که صادر شدن من محض فیض الحق چیزی از اینا بخواد باطل باشه بله دون صناعیات و تعلیمیات الحاصلت من تصرف المتخیله و شیطنت الواهمه بله در صناعیات در تعلیمیات اینایی که دست بشر چکش بشر خورده اونجایی که تخیل و وهم شیطنت وهم و تصرف تخیل اونجا کار کرده رو اینا بله اونا ممکنه حق و باطل در اونجا قاطی شده باشه ولی اینجا که نه و الجبلت العقل الذي هو كلمه من كلمات الذي هو كلمه من كلمات الله تعالى التي لا تبدل لها مما يحكم بتعدد الموجودات بحسب فطره الاسميه نسخه تبدل داره ولی بعد نسخه تبدیل هم هست ما تغییر نسخه ما تبدل ولی تبدیل نسخه داریم و حال اون که این واب را عالیه بگیریم و حال اون که و جبلت العقل الذی هو کلمتون من کلماتون دار این عقل همونی که فرمود العقل ما قبض به رحمان و اقتص و به جنان یا جنان این عقل مگر می شود که باطل باشه این عقل که حجت خداست این عقل تو حکمش حکم اللهست در این بار اون روایت نورانی امام کاظم علیه السلام به هشام که در بار عقل این رو در این جزوه فروغ اندیشه حالا عزیزانی که تشریف داشتن اشارات که مشکل بودیم گفتیم چهارشنبه ها یه بحث روایی داشته باشیم بعد از این روایت امام کاظم علیه السلام که یا هشام که خیلی پربار و معرفته شروع کردیم گفتیم که چهارشنبه بود و اشارات این رو وارسه کنیم یه چند جلسه هم پیش رفتیم خیلی هم حالا خوب بود خوش بود بعد دیدیم که آقایان غیر چهارشنبه ها رو تشریف میارن اکثر آقایان چهارشنبه ها رو دیگه رسمیت افتاده است گفتیم دارن حوزه هنوز به اینجا نرسیده که این روایات عرشی اندازه اسفار و اشارات برای ما اهمیت داشته باشه. بعد دیگه چهارشنبه ها هم اشارات رو شروع کردیم، بعد بقیه رو خودم نوشتیم. یکی از بهترین کارهایی که ما تو این مدت انجام دادیم و هنوز نسبت به خیلی علاقه مندیم همین کار این فروغ اندیشه اسم رو گذاشتیم، این روایت رو اون مقداری که میشد توضیح دادیم و سعی ما این بود که نوعا فرمایشات مرحوم صدرالمتعلین رو بیاریم، یعنی خیلی از فرمایشات مرحوم صدرالمتعلین رو در شرح اصول کافی در ذیل این روایات آوردیم و این خلاصه مقاله فروغ اندیشه. بد نیست آدم به زنگ تفریش تفرقی، خود من خیلی مطالعه میکنم همین رو، یعنی خیلی وقتا پیش میاد به قول قوه الهی کاری شد. الان بر از بعضی از دوست نکته، یکی از این فرمایشات از اینه که میفرماید یا هشام ان الله تعالی تقول فی کتابه ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. حضرت فرمود ای عقلان، تفسیر فرمود اون قلب رو به عقل، و قال این که فرمود و لقد آتینا لقمان الحکمه، حضرت فرمود قال الفهم والعقل، این که حکمت رو به او اعطا کردیم، حضرت فرمود یعنی فهم رو دادیم، عقل رو دادیم. عقل به تفسیر امام کاظم علیه السلام شده اون اعطایی حق تعالی، عقل شده همون تفسیر حکمت. یا در فرمایش دیگر حضرت این است که یا هشام ان لکل شیء دلیلا و دلیل العقل التفکر. خب اینجا عقل معنا میشه که منظور از عقل کدوم عقل؟ عقل به معنای اون اطلاقات گوناگون عقلی که مرحوم فارابی خب دارن تو رساله اطلاقات عقل. این عقل اینجا همون عقلی است که ما در اصطلاح علمی بهش میگیم عقل، همونی که جزء یک نحوی از انهای ادراکات انسانه. فرمود ان لکل شیء دلیلا و دلیل العقل التفکر و دلیل التفکر الصمت. این روایت خیلی پرباره. و لکل شیء مطیعتا و مطیعت العقل التواضع. حالا درباره همین حدیثم چندین صفحه حالا درباره شعرش مطلب آوردیم، بعدا ملاحظه بفرمایید که حضرت می‌فرماید هر چیزی دلیلی دارد و نشانه‌ای دارد، دلیل و نشانه عقل تفکر و دلیل تفکر سکوت. حالا این خیلی پرمعنا. و لکل شیء مطیعه، مطیعه یعنی راهبر، هر چیزی یک راهبری داره که بعد به وسیله او این راه طی بشه. و مطیعه العقل التواضع، اون راهبر عقل تواضع. حالا ارتباط تواضع و ارتباط عقل، اون حکمت عملی، این حکمت نظری، ارتباط این سمت و سکوت با تفکر، اینها مسائلی است که ساعتها درباره این فکر کردن میخوان، حد زدن میخوان، معارف بلنده. یقیناً این چنین روایات از فرمایشات متن اسفار و فسوس و تمهید و اشارات و اینها قابل مقایسه با اونها نیست، و اونها البته فکر میشه کار میشه به عنوان مقدمه برای فهم این معارف، و اگه با اینا سر و کار نداشته باشه فقط همون بوده باشه که بدا به حال ما. بعد اون روایت معروفه که باز در ادامه همین حدیث فرمود یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه و اما الباطنه فالعقول. این عقلی که حجت خداست، این عقل رو که اون در اینجا همون فرمایشات آقایون رو آوردیم، فرمایشات اساتیدمون رو بعد این نکته امیرالمومنین که درباره فطرت و عقل حضرت فرمود که رسالت انبیا برای این است که لیسیر لهم دفائن العقول، در خطبه اول نهج البلاغه فرمود هدف رسالت انبیا این است که لیسیر لهم دفائن العقول، اساره کردن، سوره یعنی انقلاب، این اساره کردن و برانگیزاندن این عقول و فطرت ها کار انبیاست که این فرمایش را دیگه حالا زوین هست ملاحظه می فرمایید قرد در این فرمایشی که الان که در باره حرفشون می فرماد این فروغ اندیشه کمک میکنه حرفای دیگر مرحوم صدر المطلعین این فرمایش را تا آقایان جمع جور شده اینجا بد نیست اگه ندارید بخرید خوب. و جبلت الارض الذي هو کلمت من کلمات الله تعالی الذي لا تبدیل یا لا تبدل لها مما یحکم به تعدد الموجودات به حسب فطرت است. قال شیخ الفاضل الغزالی، حالا ایشون تا پایان فصل دیگه چند تا عبارت غزالی رو ایشون نقل میکنن، با اینکه ایشون نسبت به غزالی خیلی علاقمند نیستن، ایشون نسبت به غزالی یک جایی ایشون تو فرمایشاتشون آثارشون مرحوم صدرالمطلعین دارن که جناب غزالی وقتی تو مسائل فلسفی وارد میشه تشبیه میکنن ایشون مثل این میمونه که یک پسر بچه غیر بالغ لباس جنگ به گوشه بیاد وسط میدان. نه غزالی فخر رازی رو ایشون اینجا باشه حواستون باشه چیده بعد نه رساب غزالی ایشون هست اونجا که ایشون خیلی نالشن باید میکنن امام فخر رازی هم میگن نسبت به غزالی اگر در مسئله فلسفه ولی اینجا رو حرفاشون مبسوطن نرم میکنن و خیلی تعریف تمجید هم میکنن منطقه حالا مجموع فرمایشات ایشون و هم فیه لطف. قال شیخ الفاضل الغزالی ایشون فرمودن که اعلم انه لا یجوز فی طور الولایه ما یقتضی العقل به استحالته، نه یجوز ان یظهر فی طور الولایه ما یقصر العقل انه به معنا انه لا یدرک به مجرد العقل و من لم یفرق بین ما یهیله العقل و بین ما لا یناله العقل فهو اخص من ان یخاطب فلیدرک و جهله. فرمایش غزالی این است که این فرما طور ولایت منظور از ولایت همون عرفان است، انه لا یجوز فی طور الولایه در مباحث معرفتی در طور عرفان که طور فوق طور عقل مثلا هست، انه لا یجوز فی طور الولایه ما یقتضی العقل به استحالتی، چیزی نیست که عقل اونجا رو محال بدونه. بله در بعضی از موارد هست که عقل نمیرسه به او، اما این که عقل به او نرسه یا عقل او را محال بدونه با هم دیگه فرق میکنه. نم یجوز و ان یظهر فی طور الولایه اونجا معارفی بوده باشه که ما یقصر العقل عنه، یعنی عقل قاصر باشد که به او بخواد برسه، به معنا انه لا یدرک به مجرد العقل، معارف نیست که با عقل تنها نمیشه اونا را فهمید. البته نه اینجا عقل مشروب منظورشون نیست، اینجا بنابر این نظر که عقل بالاخره برد ادراکش معدوده همین چیز رو نمیتونه بفهمه. بعد میفرماد پس بنابراین فرق است بین این که ما بگیم عقل باطل میدونه یا عقل نمیفهمه او را. فرمایشون است که و من لم یفرق، کسی که این فرق رو نذاره بین ما یهیله العقل اونجایی که عقل محال میدوند و بین ما لا یناله العقل اونجایی که عقل به اون نمیرسد، کسی که به این دوتا رو با هم دیگه فرق نگذارد فهو اخص من ان یخاطب، اخص با سین یعنی اون مثلا پستر از این است که بخواد باش حرف بزنه. خب اینجور افراد باید چیکار کرد؟ کسی که این دوتا رو با هم فرق نمیذارن، فرمود فل یترک و این واو ولای محض، او را رها کن، فل یترک و جهل، و او را با جهلش رها کن. یعنی دیگه اینجا با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بمیرد در این خود پرستی. یه کسی که این دو با هم فرق نمیذاره نما به او حرف زد. البته این نقطه قابل توجه است، خیلی مواقع حالا نه در این حد، خیلی مواقع آدم نباید حرف بزنه، اینجور مثل همیشه همه جا حرف بزنه، ببینی خب طرف در سطحی نیست، نمیفهمه، درک نمیکنه، نیازه به خودکشی نیست که آدم خودش رو داغون کنه که حالا یه چیزی حالش کنه. خب نمیفهمه راه کنه. اون قالو سلاما در قرآن، اون جاهل همیشه در جاهل، بر اون فرد جهالت که منظور داره هر مرتبه او نمیفهمه به حالش کنه. و قال عین الغزات الهمدانی فی الزبده. خب جناب عین الغزات الهمدانی آثار فراوانیشون دارن. خب ایشون چمار عرض کردیم ایشون از بزرگان است که ما سه نفر از اعظم علمای اسلام داریم که اینا خیلی شباهت های عجیب با هم دارن، سرگذشت و سرنوشت عجیبی هم مثل هم دارن، عین الغزات همدانی و جناب سهروردی و شیخ عارف شبستری، شیخ محمود شبستری. این سه نفر هر سه تا بین 30 تا 35 ساله، هر سه تا مقتول. نه نه ایشون بین این بین 30 تا 35، شیخ محمود شبستری و شیخ اشراق و جناب عین الغزات همدانی، هر سه عمر کوتاه و هر سه آثاری خیلی گرانقدر و هر سه به خاطر همون معارف عرفانی که داشتن حالا هرشون فعلا مطرح نباشه. بر از عین الغزات همدانیشون خب فرمایشاتشون خیلی عمیقه. حالا اگر مقایسه بین آثار شیخ اشراق و جناب عین الغزات همدانی بشه، شاید به نظر میشه که آثار ایشون کم آفت تره، یعنی آثار ایشون متقن تره. ایشون فرمودن در زبده که اعلم ان العقل میزان صحیح و احکامه صادقه یقینیه لا کذب فیها و هو عادل لا یتصور منه جور. دارگر عقل فرمایشی که عقل میزان صحیح است، احکام او صدق یقینی است، هیچ گونه کذبی در احکام عقل نیست و عقل اون عادل است که در او هیچ گونه جوری تصور نمیشه. فقط ظهر من کلام هذین شیخین، جناب غزالی و عین الغزات همدانی، اون چه ظاهر میشه از فرمایشات اینا این است که انه لا یجوز العدول و اما حکم به العقل الصحیح، اون چه که عقل حکم میکنه هیچ راهی برای عدول از اون نیست. فکیفه حکم امثال هؤلاء الاکابر المجردین عن جلباب البشریه بعد ریاضاتهم و مجاهداتهم بما یقتضی الحاکم العادل ای العقل الصحیح به استحالته. میفرماد چگونه حکم میشه کرد، کیفه حکم امثال هؤلاء الاکابر، این بزرگانی حرفایی که زدن. حالا ایشون نسبت به غزالی و عین الغزات با هم میفرماد کسانی که المجردین عن جلباب البشری، بالاخره اینا با اون ریاضت ها و مجاهدت هایی که داشتن از لباس عوام خارج شده بودن، مجرد از جلباب بشری یعنی عوامیت از اونا دیگه دور شده بودن، عوام نبودن. به خاطر اون ریاضت ها و مجاهدت هایی که داشتن، کیفه حکمه به به ما یقتزل حاکم العادل، این که بخواد از این عقل بخواد آدم عدول بکنه، این عقل صحیح به اصالت این فالحق ان من له قدم راسخ فی التصوف والعرفان لا ينفی وجود الممکنات رأسا. حرف اصلی خودمون، حق مطلب این است کسی که در عرفان و تصوف قدم راسخی داشته باشه، نه اینکه متصوف باشه، عارف نما، نه عارف واقعی، او لا ينفی وجود الممکنات رو رسن. هیچ عارف عاقلی پیدا نمی‌کنه که این همه موجودات کثرات را بگن که اینا هیچ نیستن. و من النصوص علی اتصاف الموجودات بالکثرت الحقیقیه الغیر المنافیه لوحدت الحقیقیه کلام صاحب الاحیا بعد از ذکر مراتب ثلاث توحید اسمان، کتاب احیای غزالی، خب کتاب با اهمیت است. میگن محی الدین عربی درس اخلاقی میدادن، متن درس اخلاقیشون همین احیاء العلوم غزالی بوده و بعد مرحوم فیض حالا این احیاء روشون رو تلخیص کرد و مرجعیت البیضا حالا نورانیتی که بود داد. از نظر علمی اینا هست که خب کتاب قابل توجهی است، حرفای قابل توجهی است، منتها خب نمیشه بگیم دیگه وحی منزله. این حرف هم از مرحوم امام رضوان الله علیه نقل شده که ایشون فرمودن من احیا رو خوندم، حالا تعبیر اینجور که هیچ نورانیتی که حاصل نشد بلکه بر تاریکی امام اضافه میشد، بعد رفتن حقایق مرحوم فیض رو خوندم دیدم خیلی نورانه، چون حقایق مرحوم فیض کتاب خیلی نورانی است. ما تهران که بودیم اما اولی تنده که توفیق داشتیم خیلی کتابه، چون فرمود اون رو خوندم بر نورانیتم افزوده شد. اینا هست و این نکته در نظر داشته باشید که این فرمایش امام اینا برای کسی که ابتدا بخوان وارد مسائل بشن چیزی بکنن، اما اون چه که درباره احیا و عالم موجودین و اینا با هم خلط نشه. یک محقق در تحقیقاتش نمیتونه بگه من با احیا و علوم کار ندارم چون امام فرمود تاریکی من زیاد شد، اینا رو خلط نکنه. اون در یک موطنی کسی بخواد تازه وارد کار بشه چیزی بفهمه نورانیتی کسب بکنه بعد، اما کسی بخواد وارد تغییر بشه، یادمونه ما اوائل هم که تازه آمده بودیم قوم و خدمت از اتبا جوادی، اوائل هم یه وقتی بهشون عرض کردن که آقا ما تو نهج البلاغه بخواهیم کار کنیم، توصیه بفرمایید چی کار کنیم تو نهج البلاغه، علاقه من تو نهج البلاغه کار کنیم، کار ابتدای طلبی کنیم. فرمایشاتشون داشتن یه جمله ایشون فرمود که شرح ابن میثم رو شما این رو مطالعه کنید، بعد فرمود شرح نهج البلاغه جناب آقای معتزلی ابن ابوالحدید، تعبیرش این بود فرمود شرح ابن ابوالحدید کتاب علمی است، اما نورانیت شرح اول گفتیم اونو نه. خب این حرف خیلی خوبه، اما این دلیل نیست که آدم از شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید بعدا خودمون تو این کارهایی که تو نهج البلاغه به لطف الهی داشتیم شرح ابن ابوالحدید جز کتابای رسمی مراجعی بود، چقدر هم از استفاده کردیم. این چونشون مثلا فرمود این نورانیت نداره دلیل نیست ولی ما اصلا بفروشیم، اصلا نگیریم، اصلا به خونه بندازیمش بیرون، اینا نباید. البته گفتن اینا در محضر شما جنبه جسارت داره، اما اینا نباید دیگه، اینا برای بچه های مبتدی ها که ممکنه مثلا این از سوال ها که پس اونجا اینجور گفت پس چرا اینجور، اینا دیگه. حالا ایشون میفرماد و من نصوص علی اتصاف الموجودات بالکثرت الحقیقیت الغیر المنافیت للوحدت الحقیقیه، همین حرفی را که ما الان در صددیم در این فصل، فرمایشات صاحب احیاست. ایشون در احیاء العلوم بعد از ذکر مراتب سگانه توحید و فرمایشون است که فرمایش مفصلی از ایشونشون نقل میکنه تا پایان این فصل. منتها مصیبت این فرمایش ایشون این اسقاطی هایی است که نسخه ها نمیدونم چه بلا سرش در اومده از اینجا تا پایان فصل چندین سطر همینطور پراکنده عبارت کتاب افتاده داره. کتاب ما هم متاسفانه این تصحیح این آقایون هم همین رو داره، مگر آقایونی که تصحیح عدد استاد رو دارن خیالشون راحته فقط حواسشون اونجا به عبارت باشه. ولمرتبت و رابعت و فی توحید، چون سه مرحله رو اول فرمود، مرتبه چهارم از توحید ان لا یرا فی الوجود الا واحدن و هو مشاهدت و صدیقین. چهارمین مرتبه از توحید رو که ایشون مرتبه بندی کردن اینه که ان لا یرا فی الوجود، یا مثلا به اون لحاظ ان لا یرا فی الوجود الا واحدن، یعنی برسه به وحدت شخصی وجود. غیر از وجود واحد چیزی نبیند. ان لا یرا فی الوجود الا واحدن، وحدت وجود را، نه صرفا وحدت وجوب را. عنایت فرمودید ان لا یرا فی الوجود الا واحدن و هو مشاهدت و صدیقین، این همون برهان صدیقین است. البته برهان صدیقین مستلن، مشاهده صدیقین، این همون حرف وحدت شخصی وجود آقایان است. یسمیه صوفیه الفناء فی التوحید، اینو میگن فنای توحید، یعنی لانه من حیث لا یرا الا واحدن، من حیث و از اون جهت که لا یرا الا واحدن لا یرا نفسه و ایزن، چیز رو وقتی که ندید خودش هم نمیبینه، نه اینکه خدا را میبینه و خودش را، اینکه توحید نیست، این گرفتار سنویت، خود میبینه و خدا فرما، کسی که به این مرتبه رسید خودش هم دیگه نمیبینه. لا یرا نفسه، خودش را هم موجی از دریای بیکران هستی میبینه. لا یرا نفسه ایزن، بعد از ایزن، این نسخه هایی که تصحیح شده نیست، اینجا یه صد عبارت افتاده داره، حالا ما میخونیم، حالا خواستی الان تصحیح کنید یا بعدن رو نسخه ها تصحیح کنید، عبارت اینجوریست: الا واحدن لا یرا نفسه ایزن و اذا لم یرا نفسه لکونهی مستقرقن به توحید کان فانیم ان نفسهی فی توحیدهی. بعد به معنا که عبارت داریم و اذا لم یرا نفسه لکونه مستقرقا به توحید کان فانیا عن نفسه فی توحیده، به معنا انه فنا عن رؤیت نفسه بعد از نفسه هم والخلق، والخلق بعد از نفسه هم رسوخ داره. خب کسی که غیر از هر چیزی را نمیبینه خودش را هم نمیبینه، و از زمانی که ندید خودش را به این جهت است که لکونی مستقرقن به توحید، این استقراق در توحید، کان فانیان ان نفسی، دیگه فانی شده، به مقام فنا رسیده در توحید، به این معنا که انه فنا ان رؤیت نفسی والخلق، دیگه نه خود میبیند و نه غیر از خدا میبیند، هرچی میبیند فقط خدا میبیند. حالا فهم قلب ادامه فرمایش غزالی است که میمونه برای فهم. الحمدلله.